بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بحثمون در فقه کتاب صلات بحث قبله است. قبل از ورود به بحث فقهمون، بحث تفسیری داشتیم، یک قسمتی راجع به این مسئله بود، یه مسئله که داشتیم، بحث ایمان واقعی، ایمان خاص این بود ظاهرن که این ایمان خاص، که این ایمان به ولایت، ایمان به امامت آقا امیرالمومنین، این آیا شرط ثواب اعمال یا شرط صحت اعمال؟ روایات مطرح کردیم، چهار طایفه روایت عرض کردیم هست. طایفه اولا صریح در بطلان عمله که او را صحیحه محمد ابن مسلم بود، که او را گفتیم صریح هست در که عمل باطل. طایفه دوم صریح بود در نفی ثواب، که اون مثل روایت زراره عن ابی جعفر فی حدیث، این رو گفتیم ظهور داره در نفی ثواب، صریح در نفی ثواب، که ما کان الله علی الله حق فی ثوابه، صریح در نفی ثواب. طایفه سوم داشتیم ظهور داشت در بطلان، البته حقش بود که من این را جلوتر میذاشتم. طایفه اول سری در بطلان، طایفه دوم ظهور در بطلان، این بهتر بود. طایفه اونطور اینجور شد، طایفه سوم ظهور در بطلان داره که اونم مثل معتبره یونسه. طایفه چهارم شرط ولایته، یعنی ظهورش در اشتراط ولایت در عبادت، حالا میسازه هم با شرط ثواب یا شرط صحت، از شرط صحت ولایت یا از شرایط ثوابه، ولی جمعش رو بیان نکردیم. این روایت رو آوردیم، ما مسئله جمعش اینه که حق اینه، اون طایفه‌ای که قابل حمل هست، یکیش قابل حمل هست، مثلا صریح در نفی ثوابه، این میشه حمل کرد بر اون که صریح است در بطلان، اما صریح در بطلان نمیشه حمل کرد به نفی ثواب. پس اون روایاتی که نگه تعارض باشه، نه، نفی ثواب میگه من با چیز میسازم، با بطلان میسازم، چون چیز بطل ثواب نداره دیگه، بس انقیاد چیز دیگر است، اون کسی انقیاد او جهاد دیگر است، نه، این عمل یکی از شرایطش، یک کسی نماز یه انقیاد و مای داره، اما خب یه نماز باطلی، اون جنبه انقیادش ما کار ندارم. فعلا این عملی که صحیح باشه ثواب داره، خب روای طایفه دوم صریح هست در نفی ثواب، درسته؟ خب طایفه چهارم هم که ولایت شرطه، حالا شرط میسازه با شرط ثواب، ولایت شرطه، آیا شرط ثوابه یا شرط صحته، اون با هر دو میسازه. این میشه نفی ثواب رو حمل کنیم بر اون، اما اون رو نمیشه برای حمل کرد. پس چی میشه نتیجه؟ نتیجه این میشه که روایاتی که صریح هست در چی؟ ولایت شرطه، صحته، اگه ولایت نیست عمل باطله، اعمال یعنی عبادات، حالا عبادات رو بگیم ما باطل، یعنی که از هر چی که منون که به قصد قربت هده، یا قربت قصدشه یا چیزه که صحت بطلان داشته باشه، ولایت شرطشه، شرط صحتشه، شرط صحت. ما نمیخوام بگیم معاملات آب بیعت پس شرط ولایت، صحت بیعت و مشروط به ولایت، ما رو نمیخوام بگیم، ما تو عقودی قاد نمیخوام بگیم، تو عبادات شرط شده، حج، همه اینا شرطه. پس این روایاتی که صریح در بطلانه، یا این مرتبه شما میگه نه آه صریح نیست، نه اونو خب بس کردیم، از صراحت در بطلان بود. این روایاتی که صریح در بطلانه، این شاهد جمع میشه، اون را نفی ثواب رو بر این حمل میکنیم. یعنی که میگه ثواب نداره، این میگه چون که سمت علیت داره دیگه، سمت علیت پیدا میکنه، او سمت معلولیت پیدا میکنه، ثواب نیست. حال چرا نیست؟ ثواب نیست چون ولایت نیست. خب ولایت نیست از باب این که اصلا شرط نفی ثوابه، دخیل در نفی ثوابه، یا نه شرط صحته. اون شرط صحت که صریح بود در شرط صحت، که اگه ولایت نباشه صریح بود در بطلان. کسی که ولایت نداره اون عمل باطل. وقتی که صریح هست سمت علیت پیدا میکنه، سمت معلولیت پیدا میکنه، این قابل حمل هست بر او، اما او ابا دار از حمل بر این. پس معنیش اینه که شاهد هم یکی شاهدی دیگری میشه. بله اون بحث عنوان ثانیه بس که ممکنه یه امتنانی باشه، منتی باشه، برای اینکه پذیرفته باشه و الا بله مقتضی قاده اولی همینه. بله بله قاده اولی همینه. اگر دلیل داشتیم قرن این خودش یک ثمرات دیگر هم پیدا میکنه دیگه. اگر چنانچه دلیل داشتیم نداشتیم، مثلا در خود شرک، کسی که مسلمان شد هیچ وقت بهش نمیگه عملته، وان که مکلف به فروع هم اصلا نمیگه عملته الاسلام یه جب مقابل عملته شما عاده کن همچی چیز نمیگه. وان که مکلف به فرع هم به فروع هم قائل ما با این مبنا، ما نظر ممون اینه که مثلا این مرتبه کسی میگه مکلف به فروع نیستن چی رو عاده کنه، خب میشه. اما یه کسی نظرش بر این شد، مشهور فقها میگن که فقها چیز کفار مکلف به فروع هم، میگه یعنی چی مکلف به فروع هم؟ یعنی اسلم سلم، اسلم شرطش دیگه، شرط صحت عمله. یا الله شرط صحت عمل چیه؟ اسلام بیار نماز بخون، اسلام بیار زکات بده. حالی اگر اسلام آورد مکلف به قضا نیست که با قضا بکنه یا آدم. اینجا در اون اهل خلاف هم همین بساط، بعد مراجعه بشه به عدلش اگر دلیله، ولی اگر دلیل نبود ندیم مقتضی قاده اولیه میشه که بعد آده کن. پس حق در این بود، حالا بینیم در نوشتم اون همینه، طایفه اولا که نفی نص است در بطلان مقدم میشه بر طایفه دوم که نص در نفی ثواب، چون نسبت نص در بطلان نسبت به نفی ثواب نسبت علت معلوله، باطله. وقتی باطله یعنی نفی ثواب هم میکنه، هر جا باطله این ثواب هم نیست، یکی باطل هست و ثواب هست، نه دیگه ثواب هست فروعات صحت عمله، ولی نفی ثواب نه، نفی ثواب میسازه با هم صحت عمل هم با بطلان. اون روایت پس نمیشه حمل میشه بر این، قابل حمل بر او هست، پس او قرینه نمیشه بر این، سمت علیت داره، پس او مقدم میشه. کما اینکه بله بر دومی هم مقدم میشه، نسبت علت به اون نسبت به دوم، و همچنین مقدم میشه اون طایفه اولا که نص در بطلان بر طایفه چهارم، چون طایفه چهارم چی بود؟ ولایت شرط عمله، و شرط عمله از باب شرط ثواب عمل یا شرط صحت عمل، او با هر دو میساخت. این بود که استفاده میشد از این طایفه که یکی از شرایط عمل عبادت ولایت، از این بیشتر از اون استفاده نمیشد. طایفه رابعه که بود بله اینا، یعنی همون طایفه اولا رو ما هم شاهد جمع گرفتن، هم این رو بر او حمل کردیم، اون رو همجه. یعنی می سازه که شرط بطلان باشه، قابل دیگه، این به حساب لا اقتضاست، شرط عمل هم شرط عمل شرط ثواب رو متعرض نشد، پس اون می سازه. کمان که طایفه سوم هم که ظهور در بطلان داشت، که کمک همندی او صریح در بطلان و ظهور در، پس دو طایفه ناظر به بطلانن یک طایفه نس در نفی ثواب، یک طایفه هم که شرط عملش، اما شرط عمل شرط ثواب رو میسازه. پس نتیجه چهار طایفه جمع عرفی داره، جمع عرفش اینه که ولایت شرط صحت عمله، نه شرط مستندم صحیح ضرار است. صحیح مهدی بن مسلم، این صحیح علایی هم هست، محمد بن یعقوب، ان محمد بن یحیی، ان محمد بن حسین ابن الخطا، همه از اجلا هستن، طریق سند همه اجلان، ان صفوان بن اجلا، یعنی یک وثوق هم اطمینان به صدور میاد، میگن اگر اجلا بگن یکی به یکی اطمینان میاد، میگن همه اجلی آقا، آقا اطمینان میاد، اطمینان شخصی میاد، ما از این بگذاریم مثلا جهاد. حالا بالاتر ممکن است قطع پیدا کنه، که حالا بران ادعا نکنه، اطمینان شخصی قطعا میاد. محمد بن یعقوب، محمد بن یحیی، محمد بن حسین، صفوان بن یحیی، علا ابن رزین، محمد بن مسلم، همش صحیح علایی میشه. قال این رو بخونیم که قال سمعت ابا جعفر، امام باقر هم هست میفرمان، یقول کل من دان الله عز و جل به عبادتین یجهد فیها نفسه ولا امام له من الله. چون ما میگیم لا امام له، این کبرای کلی است که لا امام له غیر از امام ولایت، امام امیرالمومنین موضوع نداره اصلا. لا امام له من الله فسعیه غیر مقبول و هو ضال متحیر و الله شانع لاعماله و این مات علا هازه مات میتت و کفر و نفاق و علم یا محمد این ائمت الجور و اصباهم لما ازولون ان دین الله فقد زلو و ازلو فا اعمالهم نعملونه ها کرمادن اشتدد به ریح فی یوم عاصف لا یقدرون من ما کسب و علا شئین و ذالک هو الزلال البعید. این روایتی بود که و یکم معتبره جابر، این هم من لا يعرف الله وما يعرف الامام منا اهل البيت فانما يعرف ويعبد غير الله، اصلا عبادت عبادت غير الله هكذا والله زلون، عبادت غير الله بطلان دیگه، مسئله چیز نیست. که این روایت فرض کرده عبادت منکر ولایت را عبادت غير الله، عبادت غير الله ملحق به بطلان نه ثواب. خب از این بحث فارغ شدیم و به حمد الله از بحث نفاق هم گاهی بعضی چیزا که چیزش هم میشه زیاد طول کشید دیگه، هر چیزی در یه حدش. بحث نفاق در مفصل شد، دو تا رساله به نظرم ها، دو تا رساله سطح چهاره، خیلی به نظر ما اینجا خیال میکنیم، یعنی به نظرم کسی چون مقصود از این که نکه همه مطالب آمده، یعنی یه ختمشی داده که کسی بخواد وارد بشه بعد میتونه خیلی گستردش کنه این طرف و اون طرف مباحث بیاره، دو تا رساله بلکه سه تا رساله خوب در بحث نفاق باشه. آیه ای که میخواییم وارد بشیم دیگه، ما آیات نفاق رو دیگه بحث نمی کنیم دیگه، قسمت به قسمت و جملات و ترکیبات و نحوی اونو ندیگه، رفتیم آیه بعدی، آیاتی که دیگه مربوط به نفاق نیست. این آیه است، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. دو تا آیه است قبل از اینکه با آیه بعد که اون آیه مربوط به قرآن و اعجاز قرآن و بحث تحدیه که یا مرد میدان بیا میتونی قرآن بیاری بیا، اون بحث اعجاز که او رو بعد بحث میکنیم، این دعایه است در این بین که دعایه به هم مربوطه مرتبطه. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بعد می فلا تجعلوا، در آیه دوم که قرینه است که این دعایه به همم رحم مربوطه، کسی نه یا اون آیه اونجا نازل شده جای دیگر، نه این فلا تجعلوا شو قرینه اون قبل، الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء بعد فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. خب حول هاتین الآیتین مباحثی هست، ما به همین شکلی که از اول رفتیم ما نمی وارد نمیشیم ترجمه کنیم، که ما وارد نمیشیم که حال ادبیات این رو بگیم، ادبیات حال یه مراجعه بشه هست، ما بحث هایی که از اینجا استخراج میشه میگیم. مباحثی ما در این دعایه داریم. مبحث اول از مرحوم شیخ طوسی شروع کردیم، انصافا کتاب شیخ طوسی تفسیرش انصافا ما وقتی منو میگیم عمیق بوده، احاطه شیخ رو میرسونه، چه احاطه ای داشته مرحوم شیخ، یعنی شیخ طوسی در اون بره را شما در نظر بگیم، یا الله سامون ببین چه احاطه ایشون داشته شیخ طوسی. یه وقتی البته استاد دکتر صادقی کتاب الفرقان، تفسیر الفرقان فی تفسیر القرآن، ایشون گفتن ما به تبع ایشون کار کردیم، بعدم پشیمون شدیم. ایشون میگفت که مجموع بیان تبیان هست، یعنی هر چی تبیان داره مجموع بیان داره. گفت خب پس اگه اینه، خب موبایل که نبود که موبایل باید اینه امروز موبایل، بله هر چی تبیان داره مجموع بیان داره و مازاد، یعنی مجموع بیان تبیان داره و مازاد. ما تبیان طبع نجف داشتیم وقتی از نجف اومدیم، اون ده جلدی ها چاپای نجف و خیلی خوب و مرسه خانم بودیم، به کتاب فروشی هم نزدیک بودیم، راهی هم نبود. گفتم که ما تبیان داریم، گفت چاپ چیه؟ گفتم چاپ نجف، میخوام با مجموع بیان عوض کنم. گفت باشه، 20 تومن از من گرفت، پس تازه 20 تومن هم گرفت که اون کتاب چیز رو گرفت. من به اتاق نرسیده پشیمون شدم، به سرعت برگشتم گفت فروختیم، حالا اگر یا توریه کرد یا چون گفت ما فروختیم رفت واقعا پشیمون شدم. یه مرتبه فکر کنم یعنی چی تبیان سانسون مجموعه هم داشته باشه، تبیان باید داشته باشه، مجموعه هم داشت میداشت. حالا استادم اینجور گفته، او زمان اینجور بعدن دیدیم نه، فرمایش استادم ناتمامه. تبیان اولا مرجع در لغته، شیخ طوسی در لغت مرجعه، و از اون طرف مطالبی داره که شون مطرح نکردن. درسته مجموعه خود برای خودش انصافا چیز زحمت کشیدم و خب جدای از همان. حالا اینجا این بحث رو ایشون مطرح کردن. شیخ طوسی در تبیان میفهمند روی عن العلقمه والحسن، حالا ما به حسن کار نداریم، این علقمه، علقمه ابن قیسه از سقاط از اصحاب آقا امیرالمؤمنینه. مرحوم شیخ طوسی میگه قتل فی صفین، در صفین کشته شده و جزء فقها و عرض خدمتتون ملازم ابن مسعود هم بوده، اخذ القرا در جزء قراء هم هست. این برای اینکه میگیم که گاهی این میخوایم جدا کنیم آسته آسته اینایی که در تفسیر کلماتشون هست، اول بریم وساقتشون رو، این کسی وساقت نداشته ارزشی هم نداره برای ما، چون چه در حدسیات چه در نقلیات قدم اول باید سقه باشی. یه فقیه که سقه نباشه رأیش هم ارزش نداره، ولی دیگه لذا در حدسیات هم میگن باید سقه باشه دیگه، قدم اول باید وساقت او محرز باشه. لذا ما این مفسرینی که هم عامه ازشون نقل میکنن هم خاصه کلماتشون آمده، قراء مفسرین قدیم ها دست اول، این باید بررسی میشه که القمه جزء الان از نظر ما عامه هم روش ارزش بهش اعتبار دادن عامه، یعنی این عبارت مال عامه است آوردن. البته این نظریه رو، این نظریه چیه؟ القمه چی گفته؟ میگه کل ما فی القرآن یا ایها الذین آمنوا نزل بالمدینه و ما فیه یا ایها الناس نزل بمکه، یعنی هر جا شما یک ضابطه جز مکه، اگر یا ایها الناس باشه خود ناس قرینش با مکه مربوطه، حالشون یا ایها الناس گفت. هر جا یا ایها الذین با ندا آمده، یا ایها الذین آمنوا کل ما فی القرآن یا ایها الذین آمنوا نزل بالمدینه و ما فیه یا ایها الناس نزل بمکه. خب شیخ طوسی حرف آورده بدون اینکه نقدی هم بکنه، نقدی هم نکرده، آورده و رد شده. در هامشی که تحقیق کردن اخیراً، این تبیان رو مؤسسه آل البیت تحقیق کرد، انصافاً خوب پاورقی های زدن، اینجور تحقیقات ها خیلی خوبه که آوردن اقوال دیگران زمینه کردن. در هامش سمعانی در تفسیرش که جلدی اونم آدرسم از اون آدرس از اونا گرفتم، یا بغوی در معالمش به ابن عباس هم این رو نسبت دادن و ابن عطیه هم به مجاهد نسبت داده و از مستدرک حاکم نقل میکنن، یا تلخیص ذهبی. پس این نظریه هم به این چند نفر نسبت داده شده. ما عمده روی حرف علقمه روش حساب کردیم. خب علقمه کی هست؟ ما دیگه اونا رو مطرح نکردیم. علقمه ملازم و ابن مسعوده، اینو خود اونها میگن لازم ابن مسعود، یعنی از تلامذه ابن مسعوده. اخذ القراءت والفقه عنه حتی عد فقیه الکوفه، شده فقیه کوفه. در عصر، در چه سالیه که این حال یا شهید شده یا توفا، عامه میگن توفا. اصلا مطرح مسئله سفیون اصلا مطرح نگردن، از اصحاب امیرون اصلا مطرح، و این مقدار باید آوردن. روان امیر المؤمنین و سلمان و عمار و عثمان و غیره، این مقدار آوردن به عنوان توفا آمدن. که این کیه؟ علقمه، علقمه ابن قیس نخعی کوفیست، معلوم شد که از مالکش نخعی دیگه، نخعی مال یمن. خب یمن دیگه کوفه زیاد بودن یمنی ها، و انصافا که فداکار هم بودن. ابو شبل، ابو شبل یا ابو شبل، اشهد ابو شبل باشه، زبچه من آن ندم. این رو ما تا الان راج طبقات القراء سیر اعلام نبلا، اما از اینجا از خودمونه، مرحوم کشی اینجور دارن. این فضل ابن شازان، از فضل ابن شازان نقل میکنن، من التابعین الکبار و رؤسائهم و زهادهم، در ترجمه جندب ابن زهره که اونجا فرمودن، برای اینکه اینا جز اینا عده‌ای هستن، اینا عده‌ای بودن، اینا از اصحاب امیرالمومنینن، جزء تابعینن. خب اینا یعنی حضرت رسول درک نکمشن، تابعین، تابعین کبار، رؤسائهم و زهادهم، که جندب ابن زهره است و قاتل ساهر عبدالله ابن بدیله، حجر ابن عدی، سلیمون سرعت، مسیب، علقمه، اشتر، مالک اشتر، چه اشتر داره، یعنی سعد ابن قیس و اشباه هم، افناهم و افناهم الحرب، ثم کثروا بعد، و اینا بودن، بعد کسرت پیدا شد، حتی قتلوا مع الحسین علیه السلام و بعده. یعنی این گروه چنینی که افناهم ال... تعبیر چه بود؟ حرب، یعنی مثل جان فداکار چیز بود دیگه، شرطت الخمیس بود که معاهده بستن، عهد بستن با امیرون. اینا عده ای از همونن، خود علقمه اینا جز همون هستن که اینا چیز بستن با حضرت امیر، اون بهشت زمانت کنه، اینا هم جانشون رو فدا کن. خوش با حالش. خب خود درک عصر ائمه برای اینا چی مقام، اون البته باز لیاقت هم میخواد، گاهی منی که وقتی درگونی بدن موضوع پنام بریم هنه بسنم عصر نهازا از رو. و قال الکشی نقلن از شریک ان منصور ان ابراهیم قال کان علقمه فقیها فی دینه قارئا لکتاب الله عالما بالفرائض، بله، شهد از صفین. قال الشیخ، شیخ طوسی، من اصحاب امیر المؤمنین قتل فی صفین، مرحوم شیخ به زرس قاطه میگه از اصحاب امیر المؤمنین هست، و هو و اخوه عبی ابن قیس، عبی و علقمه، دو تا فرزندان قیس هر دو در صفین در رکاب امیرالمومنین شهید شدن. الغم زیاد ازش، هم اهل تفسیر میخوام ذکر پیدا بشه تو الغم، کلمه الغم بعد برید تو تفاسیر اهل سنت هم هست، مثلا الان روح المعانی آلوسی آورده، دیگران آوردن الغمه، هر کلمات الغمه آمده، نه که ملازم ابن مسعوده، خود ابن مسعود یعنی عمده حرفای ابن مسعود میاد تو دست الغمه، الغمه میشه از اصحاب امیر المومنین عمدتن، حالا درست روایت از عثمان هست، من گاهی این مسئله تقیه است، بلاشکال این کس بوده که افناهم الحرب، یعنی فداکار و جنباز آقا امیر المومنین. در تفسیر این به دردمون میخوره کلماتش در جاهایی، یعنی اینا رو باید داشته باشیم در جاهایی، میخوام این مفسرین دست اول رو از هم جدا کنیم، اونی که ثقه نیست جداش میکنیم، ارزش نداره، حدسش هم ارزش نداره، فکر به نقلش ببخشید، نقلش ارزش نداره، فکر به حدسش هیچ ارزش نداره دیگه، چون هم در حدسیات هم در نقلیات وثاقت معتبره، یه از نظر علمی ثابته ها، اختصاص به مذهب خاصی نداره، یعنی امروز اوغلایی حسیات یک طرف وثاقت نباشه به حسیاتش ارزش نداریم، چی میدونیم به چه دوایی حدس میزنه، چه دوایی میگه، همین الان همه الان یه سری حسیاتی نظر میده، آی مثلا به آی دکتر نظر میده، نه بابا این حرفا چی، عالم همه دنیا کرونا میگه، حالی میگه آه حرفا چی، این معلومه که این بوی سیاست، یعنی مسئله سیاستی، ولی که جمعه نه همه الان بله حدث قریب حس که حس حساب میشه، مثل عدالت، عدالت که حسی نیست اما قریب به حسه، قریب به حس رو حس حساب میکنه، نه حدسیاتی که بله دیگه تخصص میخواد دیگه، مثل همین قیمیات فقه نوان مثال میزن، اونه که قیمت گذاری میکنن که تخصص دارن، میگن این باید بلا اشکال ثقه باشه، در حدسیات وثاقت شرطه، یعنی هم در حدسیات مجتهد دیگه وثاقت قدر متقنه، مازادش مرجع تعلیم دیگه باید عدالت هم باشه، در حدسیات فرق نمیکنه، وثاقت شرطه، همچنان که در حسیات وثاقت شرطه، حدسیات هم شرطه، کتاب دار باشه، نظر داده خب باشه، ارزش نداره برای ما، ارزش نداره حدسیات، لااقل نقلیاتش ارزش نداره. خب بریم به بله دیگه، بس من این رد شدیم،
فاصله بودن و قطع بودن
بینشون بله؟
عرض میکنم فاصله ای که وجود داره تا
علقمه اشکال ایجاد نمی کنه، از اول شیخ طوسی تا ایشون 300 سال فاصله، چرا؟ عرض میکنم
که
علقمه
سله شد،
نه این رو الان همه نقل کردن، الان ببین عامه و خاصه رو نقل کردن، او رو باز جداگانه بررسی میکنیم دیگه، طریق میگیم، طریق میخواییم اون فلان اونو باید جداست، فعلا خود این که مثلا ببینیم همه مفروقین، همه عامه و خاصه اطمینان میاد دیگه، نقل کردن از این، از کتابش منوشه در دسترسون بوده، اون اخبا میخوام بگیم مواردی این مفیده. خب این مقدمه بود، با این نظر ببینیم این نظر تمام یا نه، این قضیه که کل ما هر جای الذین آمنوا بود نزل به مدینه، هر جا که یا ایها الناس هست نزله به مکه، یعنی معنیش اینه که این آیه ایها الناس بودو مربوط به مکه، نه مکه نازل شده، منتها اومده در سوره بقره قرار گرفت. بله بله، از ابن عباس نقل کردن، روح المعانی آورده بود و ردم نکرده بودن،
نه تفسیر شیعی،
تفسیر شیعه نه، حالا بس فرداش دنبالش میکن، دنبال میکن. خب بحثمون در بحث قبله علی الظاهر رسیدیم به ذبیحه، که بحثمون الان بحث فقهه، در بحث فقهمون فرعی که بهش رسیدیم بر طبق عروه مسئله عرض خدمتون که ذبیحه هست، احتضار گذشتیم، بحثش شد علی الظاهر، سرات مجید خوندیم نخوندیم؟ بله؟ ظاهرا سرات مجید هم خونده شد بسکر به نظرم خوندیم. درسته. قال سید العروه، ما اینجور تعبیر میکنیم، سید العروه یعنی مرحوم سید یزید در عروه، الخامس از ذبح و نهر، هم نهر شطور هم ذبح گوسفند، به ان یکون المذبح و المنحر و مقادیم بدن الحیوان الی القبله، اون محل نهر و که میخواد نهرش کنه در شطور و محل ذبح که میخواد او ذبح کنه با مقادیم بدن حیوان رو به قبله باشه. شطور مرجو به هر طرف نزنی، باید اون قسمتی که میخواد بزنی از طرف قبله باشه. خب و این کانل ول احوت ذابح را گفت دیگه، چون نهره که نمیشه که بنده خدا حالا بله در ذابح فرمودن ول احوت کون و ذابحه ایزن مستقبلن و این کانل اقوا عدم وجوبه. این حرف سیده صاحب عروه است. حاشیه در محشین دوازده حاشیه فی المحشین،
پس همون حیبون رو فقط باید باید باشه
بله؟
حیوان
رو ذابح احوته،
ذابح استدراک کرد دیگه.
نه نه نه، اون حیوان بود، حالا ذابح چی فرع دیگره.
این وجوب نداره
ذابح، میگه اقوا عدم وجوبه. احوت این است که رو به قبله باشه، احوت استحبابیه دیگه. دوازده نفر از فقها ها حاشیه نداره. بله؟ شطور منحرش محل نهرش رو رو به قبله قرار میدن. مبادی مرزش
هم مبادی بدنش هم باشه،
بله رو به قبله باشه. بله رو باشه رو اینجا مقامی بدن همه گفت بله قبله باشه. ممکنه چون برای این معنا شبیه نیست، ولی که این مقادیمش به قبله نیست. مگه مقام دین بدن مخصوصش این است که خود همین زانو و فلان اون بله تر قبله خوش تر. اون که حاشیه داره اینجا دوازده نفر از فقها حاشیه نذارن، حق با مثل سیدن. اونایی که اینجا حاشیه زدن یکی آی خوی، یکی آل یاسینه. آی خوی دارن لا یترک الاحتیاط بکون زابه ایزن مستقبلن، آل یاسین لا یترک بل لعله لا یخلو ان وجهن. زابه هم خودش باید احتیاط وجوبی نه رو به قبله باشه. مرحوم سید با دوازده نفر، البته ما نوشیم دوازده نفرمون، یکی اینجا وسط گمه، چون دو تا پونزده حاشیه هست دیگه، یکی شما اینجا چطور شده که اونجا دوازده زدی؟ باید سیزده بزنیم. ما که اونا حاشیه ندارن دیگه، ما اونا رو حساب کردن اشتباه حساب کردن، چون باید دو تا رو آوردیم، پس این باید سیزده تا باشن که اینا حاشیه ندارن، یعنی با سید موافقن. بله وقتی ما حج رفته بودیم از قم رفتیم، قم هم که ماشاءالله طلبا دیگه بودن تو در اون سفر، کم هم نبودن. عرض خدمتتون که یک روحانی کاروان بود، اینم جنباز بود، خیلی هم جنباز، چند شده چیز، خیلی هم آدم جا افتاده و از نظر سنی جوان بود، اما خیلی متانت جهاتش. مدتی هم آمریکا بوده، الان اونجا آمریکا برنامه بله آمریکا نه که برای همین جنبه های چیزی رفته اونجا رفته بود من بله نه اون ایشون نه اطلاعاتش خوب بود، فتاوی رو خوب نمونه، اما خب اشتباه پیش میاد دیگه. این کتاب حجی که آقایان تعلیقه زدن، خب این ذهنیت این بود که هر کس که تعلیقه نداره یعنی اون مبنت موافقه، قافل از این که یه عده اونجا رو تعلیقه زدن، همه که اونجا رو تعلیقه نزدن. اون خشن فتاوی کسانی هم که اصلا هیچ بو این رساله کار نداشت، ربط نداشت، اونم بر اساس اون متن میگفت، بر اساس اون متن. یه مرتبه با یکی از این قومیه شخصی چیز شدن دیگه، ما با یک جور حلش کردیم که اون گفت شما همه فتاوی چیز اعمال ما رو باطل کردیم. اون گفت بنده خودمونم چیز نبود، بعد متوجه شد. من ذهنیتم این بود که این که حاشیه خورده، هر کی نخورده متن دیگه، اون که نه اونجا حاشیه، همه حاشیه نداشته. خب هنا فر، دو تا فر اینجا هست. فر اول اعتبار استقبال فی نفس ذبیحه، این باید بحث میشه. ذبیحه باید رو به قبله باشه یا نه؟ اگر رو به قبله باشه چه عمدش چه سهوش یا نه، مواردش فر صورت عمده، یه سهوه اشتباه شد نباشه. فرع دوم اعتبارش در ذابحه. اما فرع اول جواهر، در ما این جواهر که الان آدرس میدین جواهر جامعه مدرسینه 36110 علیه الاجماع به قسمه و یدل علیه نصوص مستفیزه، روایات مستفیزه هم داریم که دلالت داره که ذبیحه باید رو به قبله باشه. منها وقتی که میگن ذبیحه رو به قبله باشه، او دیگه مقادیم بدن، اونا دیگه ارتکاز عرفی، ظهور عرفی، نه که وقتی میگه این حیوان رو به قبله باشه، همش دیگه. صحیح محمد ابن مسلم ان ابی جعفر قال سألتهو ان الذبیحه فقال استقبل بذبیحتک القبله، استقبل بذبیحتک القبله. این ما دلیل آوردیم بر این که ذبیحه باید رو به قبله باشه. اما فرع دوم، فرع دوم که چیه؟ مسئله ذابه. افاد از سید الخوی در مستند العروه جلد 12 موسوعه صفحه 36، اما اعتباره فی الذابح فقد جعله فی المتن احوط، لکن الاقوا وجوبه فیه ایزن. دیدین حاشیهشون چی بود؟ احتیاط لایترک بود. تو بحث استدلالی چی میگن؟ الاقوا وجوبه فیه ایزن. توی منهاج اقوا عدم وجوب، یعنی حاشیه عروه احوط لایترکه، تو منهاج اقوا عدم الوجوبه، تو بحث استدلالی اقوا وجوبه، اقوا لکن الاقوا وجوبه فیه ایزن. ما نوشیم و فتواه بالاقوا منافن لما افتا بهی فی المنهاج، البته با اینم که احتیاط لایترک هم منافات داره. چطور؟ چون در منهاج دارن که لا یشترط استقبال الذابح و امکان احوط، احوط استحبابی، این مرحوم سید. پس دو تا در حاشیه عروه مخالف بود که احتیاط لایترک بود، اونم یکیش رفت. در منهاج گفت واجب نیست، اقوا عدم الوجوب. اما در مستند العروه استدلال کرده. البین وش استدلالش چیه؟ مرحوم های خود در مستند العروه اینجور دارن، مستند وجوب، وجوب چی؟ استقباله خود ذابح. مستند ما صحیحه محمد ابن مسلم نیست، نه او دلالت نداره. چرا؟ استقبل به ذبیحتک. چرا؟ استقبل به ذبیحتک دیگه، با ذبیحت، بارو مصاحبت بگیر، با ذبیحت با معنی معه، با ذبیحت رو به قبله باش. گه نه نه، اون معناش این نیست. استقبل به ذبیحت القبله اون مستند نیست. چرا؟ چون اون مبتنی بر اینه که با برای مصاحبت باشه. ای استقبل مع ذبیحت کل قبله، اگه با برای مع باشه یعنی با ذبیحت خودت وظیبه ذبیحت رو به قبله باش. نه نه، این معناش اون نیست، با برای تعدیه است. مثل ذهب میگیم که ذهب تو به زیدن، یعنی زید رو برد، یعنی مع النظار کونه لتعدیه. نظیر قوله تعالی ذهب الله بنورهم ای اذهب نورهم، پس معنا اجعل ذبیحتک نحو القبله، استقبل ذبیحتک یعنی ذبیحه رو به طرف قبله قرار بده. ولا اقل من الاجمال فیسقط عن الاستدلال. انصافا این آیه چیز که مفقود الاثر هم شد، یا شیخ بله شیخ مرتضای بروجردی قلم روان داره در تقریرات که بشه
استقبل اینه حتما باید با حفظجر متعدد بشه.
بله
استقبل خودش نمیتونه متعدد معنی تعدد بده که حتما حفظجر
رو اگر چیزی را برو به قبله بگیره. من خودش چرا؟ نه خودش نه، استقبل القبله
همین معنی اولی برای خودش رو میده.
نه یکی نمیخواد بگه استقبل القبله، میگه استقبل به ذبیحتی، میگه استقبل یعنی اجعل ذبیحه را الی القبله، با برای تعدیه است. ما هم قبول کردیم از ایشون، ما هم از ایشون قبول میکنیم.
نه خب اون شما میفرمایید یعنی حتمی گرفتید که استقبل برای ذبیحه باشه، ما اصلا
به ذبیحتک داریم آخه.
خب اون با شما با خاطر این میگید که اگر با خاطر
با معنی معص اینجا خب خلاف ظاهر، خلاف ظاهر.
خب اینجا ما یه چیز اضافه باید در نظر بگیریم، اونم متعدی به حرف جر، ولی ما خودون حرف جر میاریم همین معنای استقبال سر جاش اون باب و معنی معیته.
شو میگن لاغل من الاجمال روشن نیست، امچه قرینه ای نداره که با معنی معا باشه. استقبل به ذبیحتی که یعنی با تعدیه ذبیحت رو لغو بده. من نظر کونه لت ولا اقل من الاجمال. خوش پس مستند شما چیه که میگید ذبیحه هم باید رو به قبله باشه؟ بله مستند اینه، میفهمن که صحیحه علی ابن جعفر فی کتابه عن اخیه علیه السلام. اگر حر عاملی در وسائل میگه روا و رواه و علی ابن جعفر فی کتابه، این بگیم که روایت صحیح است. چرا؟ چون حر عاملی به کتاب علی ابن جعفر طریق دارن، وقتی طریق داشتن پس این روایت میشه صحیح. اینا ایشونو تلامزش نوعن، من البته بعض ممکنه اخلاف نظر داشته باشن، همش من نمیتونم بگم، اما ادعی از تلامزشون که ما با ایشون سر کار داشتیم قبول دارن که کتاب علی ابن جعفر دست حر عاملی بوده و حر عاملی از اون کتاب نقل میکنه و طریق هم بهش داده، پس این گیری نداره. از کسانی که در معاصرین ما اشکال میکنن و مشکل درست میکنن آی شبیریه، آی شبیری، آی سید شبیری دیم. شما هم شیخ شبیری داریم، شبیری خاقانی، اون شبیری نمیگه، آی شبیری خاقانی، این آی شبیری، یعنی شبیری زنجانی. این آی شبیری زنجانی اشکال میکنن که بعد بسی آوردیم و دو تا اشکال آوردن، دو اشکال شما جواب میدیم. بله یعنی اونه که من حالی نمیتونم الان همشونه بگم، من اینشون اولا که شاگرد خیلی زیاد دارم، اونایی که حالا فعلا هستن کتاب علی جعفرشون الان من آیسیستانی اگرش الان نمیدونم، اما اونایی که باشون سر کار داشتیم قبول دارم. اما آقا مرزا جواد، آقا وحید مثلا، وحید و آقا بیمون، اینا رو من میدونم که میپذیره. صحیح علی جعفر فکران اخی سألتو ان الرجل یذبحو علی غیر قبله قال لا بأسه اذا لم يتعمد، لا بأسه اذا لم يتعمد. ایشون میگن که این روایت به مفهومش، مفهومش چیه؟ مفهومش اینه که اگر تعمد باشه، تعمدن ذبح به غیر قبله باشه، این ذبیحه حرام. ولی دیگه یه مرتبه تعمد نیست، بنده خود اشتباه کردیه، اشتباه کرد، فراموش کرد، سهو کرد، عجله داشت، کشتیش، رو به قبله اشکال نداره. ولی تعمدن رو به قبله نباشه اشکال پیدا میکنه. روایت اینه، تفصیل داد: سألتو ان الرجل یذبح علی غیر قبلتین، که اون مفصل اون روایت اول هم هست، استقبل به ذبیحه القبله اشتراط بود، چون ظهور در اشتراط دیگه، اینجا امر تکلیفی که نیست که، یعنی شرط تزکیه استقبال و ذبیحه رو به قبله باشه. این روایت او رو تفصیل داد، شرط کرد که اگه متعمدن رو قبله نباشه، عمدن به غیر قبله، این ذبیحه حرامه. فرمود اذا لم یتعمد لا بأس اذا لم ذبح کرده بر غیر قبله. سألته این چیز دیگه، ان اخیه، آقا موسی بن جعفره، فی کتابه ان اخیه قال سألته ان الرجل یذبح علی غیر قبلتین قال لا بأس اذا لم یتعمد، تعمد نباشه. فهمان که مفهومش چیه؟ مفهوم این روایت ثبوت بأس با تعمد ذبح به غیر قبله. خیلی خوب، این روایت پس تفصیل داد، اگر به قبله بود، عمدن حرام، اگر عمدن نبود اون اشکال نداره، لا بأسه.
صریح
دلیل
نیست که ضابط به صندوق
قبله
نباشه، شاید
منظور
اینه که
ذبح صندوق قبله نباشه. ایشون حال اول حکم را درست کرد، پس این روایت یک تفصیلی داده، اگر این ذبح رو به قبله بود، عمدن غیر قبله بود، باطله، اما اگر عمدن نبود لا بسه. حال چطور از این استفاده میشه که ذبح رو به قبله باشه؟ ایشون یک برداشتی میخواد بکنه، میگه اینجا ذبیحه که نفرمود، میگه از ذبیحه رو به قبله باشه یا نفرمود، فرمود ذبح. ذبح فعل طرفه، فعل طرف به قبله باشه غیر از استقبال طرفه، آش ذبح شما، ذبح من، بریدن من رو به قبله، بریدن من چطور رو به قبله میشه؟ من باز اینه که میگه صلات لو به قبله باشه. صلات چیه؟ من ذکر منه، رکوع منه، نه صلات من رو به قبله باشه، صلات من. خب صلات من چیه؟ الله اکبر، قرائت من، اینا دیگه، اینا رو به قبله باشه. خب اینا رو به قبله باشه این چطور میشه؟ اینا فعل، چون وجود خارجی که نداره، من این وجود خارجی داشته باشم این رو به چرخانم طرف قبله، گوشت فن چون وجود خارجی داره میتونم او رو بچرخونم در قبله، درسته؟ خودم هم نباشم، اصلا خودم رو به قبله رسیم او رو بچرخونم در قبله، اما فعل من که میخواد به قبله، به ذبح، ذبح میخواد رو به قبله باشه. این ذبح رو به قبله باشه بدون استقبال ذبح معنا نداره، از این استفاده کرده که فلیکن ذبح مستقبلا. و حیثو، حالا این متن عبارش آوردیم، و حیثو ان الذبح به نفسه فعل من الافعال کل اکل، آه خوردن رو به قبله، خودت نمیخواد رو به قبله، خوردن رو به قبله، خب منش این برای شما رو به قبله باشین در مخبخت خوردن دیگه، کل جلوسه، حالا ما تمامش کنیم بعد ببینیم چی میشه. کل اکل، من حاضرم که فرماشه شما رو گوش کنیم، چون ایشون خودش در فتوا برگشته از این حرف، یعنی الان اینجا در مقام درس فرمودن اقوا وجوب استقبال با این بیان، اما در وقت چیز برگشته، هم احتیاط اونجا کرده، احتیاط اونجا حالش هنوز در چیز بوده، اما بعد اومده در چیز منهاش که چی چی یش لا یشترط الاستقبال و ذابه، لا یشترط، اصلا شرط نیست، و امکان احوت، گرچه احوت استاد ما هم در مبانی منهاج وقتی تعلیق زده، البته خیلی کوتاه تعلیق آمده دیگه، لا مقتضی برش تو با این روایت اقلا می آوردی، یعنی استاد منجا هیچ مقتضی بر اشتراد نیست. خب نه، این روایتی که ایشون استدلال کرده لا اقل می آوردی، این روایتی جواب می دادی، لا مقتضی بر اشتراد. می فهمم برای این که و حیث این الذبح به نفسه فعل من الافعال کل اکل و الجلوس و القیام و نحوه ها ولا معنا لاعتبار الاستقبال فی الفعل نفسه. فعل باید رو به قبله باشه. چرا؟ لعدم کونه جسمن شاقلن لحیزن که یرا فیه الاتجاه نحو القبله. این آس مرتضی انصافاً تقریر نویسی ها، ما الان مبتلاییم هنرنمایی ها، خودی تقریر نویسی که اگه بیان طرف از بیان استاد چیز سخت‌تر بشه، تقریر یعنی باید روان بشه دیگه، نوشته روان بشه چیز بشه. بله من خودش میازم. بله جایش بگیریم فهم بودن که شنیدیم که آیت لازمه بهجت، البته شما آیت بهجت نفهم، آیت بهجت البته از باب احترام همون داشته، نهایت و درای شروع کرده، نهایت درای شاگرد اصفهانی بوده دیگه، گفتم خوبه آیت الله بهجت درس اصفهانی شاگردشم هست بریم استفاده هم. گفت رفتیم شرکت کردیم، اصلا مشکل تر از نهایت درای خود بیان آیت الله بهجت، سنگین تره، اصطلاحات به کار میگیره، خیلی سنگین دیگه. مسئله این آش ما ادامه دادیم یا نه، دیگه مسئله نگه ادامه دادیم یا نرفتیم و این مقدار گفتن مثلا ما رفتیم این بیان خود بیان اصفهانی سنگینه، بیان اصفهانی سنگینه، بیان آی بهجت سنگین تر از بیان با اون اصطلاح. ما مباحث اصولشون رو یه آقای مرتبط بود، ما گفتیم اگر بشه اشکال نمیارم برات آوردن. نظر این بود که خب از بیانات آی بهجت ما استفاده کنم در نهایت و درایه، بعد دیدیم حرف این حرف آورده بعد اشکال میکنه، ما میخواستیم که بیان توضیح داده بشه، یعنی در اصولشون هم اون بیان اومده، چون قلم خودشه دیگه، تقریرات نیست، بیان اومده بدونی که توضیح بده و شروع کرده اشکال. مثلا خوبه، خوب خود اشکال، گویا انسان از اشکال بیان میفهمه، بیان اون چیز را مطلب. اما ما ذهنمون این بود که تقریر بشه، خود حرف اصفهانی مدار سنگین تقریر بشه. فلا بود ان یکون الاستقبال موت. پس چی شد؟ جسم که نیست که، حیز که نداره، فلا بود ان یکون الاستقبال معتبرن. پس باید استقبال به قام یه مستقبل باش، در حقیقت عبارت مستقبل باش، رو به قبله باش، ای زابه رو به قبله باش، ذبح تو رو به قبله باشه، ذبح دا یعنی مستقبل باش. پس
یعنی
زبیه
از این استفاده نمیشه دیگه،
اینجا بس استقباله، بس استقبال مستقبل زابهه،
زابه
اون روید متعرضه، اون متعرض زبیه هست، این نه، این فقط متعرض زابهه. زابه عمدن اشکال داره رو به قبله نباشه، و اگر عمدی نبود اشکال نداره. در من فلا بود نمکن استقبال معتبرن فی ما یقوم و به الفعل کل آکل و الجالس و القائم و نحوه، بل هازا هو الحال فی صلات ایزن. نماز هم همینه دیگه، لا صلات الا الى القبله، این مصلی رو به قبله باشه، لا صلات این صلات تو به قبله باشه، خب صلات من به قبله باشه، من رو به قبله باشم دیگه، چون گفتار منه دیگه، فعل منه دیگه، این فعل من رو به قبله باشه، این خودم رو به قبله باشم. فعل الاستقبال غیر معتبر فیها بماهیه لما ذکر، بل فعل مصلی الذي تقوم به صلات. خب اما بحث سندی، در بحث سندی این وقت هنوز نمیشن دقیقی رو هم حر عاملی در بحث سندی، بحث این روایت علی بن جعفر. خب آقای خویی که این رو معتبر میدونن، میگن برای این که این حر عاملی کتاب دستش بوده و طریق به کتاب هم که داره و منتهی میشه به شیخ طوسی، شیخ طوسی هم به این طریق به این کتاب طریق داره، طریق معتبر داره، پس این کتاب یادن بیاد رسیده به حر عاملی نسخه، نه که حالا این اون کتاب نسخه خطی خود علی بن جعفر، یعنی همون نسخه استنساخ از همون و این معتبر است. رواه علی بن جعفر فی کتابه، گاهی از قرب الاسناد میاره، خب اون تو سند عبدالله بن حسنه، اما اینجا که میرسه دنبالش می و رواه علی بن جعفر فی کتابه، اینجا درست میشه. حر عاملی در خاتمه وسائل دو تا طریق به کتاب علی بن جعفر دارن. طریق اول که طریق عام هست، این رو در فائده چهارم، یک طریق عام دارن که کتب معتبده میگه التی نقلت منها احادیث هذا الکتاب، البته حرامی نظرش اینه تمام روایات وسائل حجته، نظرشون اینه البته، ولی کتاب ها را که میرسه اون بحث حجیت روایات یک بحثه، اما بحث کتاب ها را هم اینجور میفهمن. با در فائده چهارم سه تا طریق میدن، سه تا طریق، یعنی به سه طریق میگن این آمده، یا اول شهد به صحتها مؤلفوها و غیرهم و قامت القرائن على ثبوتها و تواترت عن مؤلفیها، یک طریق، یک راه اول، مؤلفین خودشون شهادت دادن به صحتش، یعنی مقصود مؤلف ثقه است میگه این کتاب من، از اون طرف غیر خودشون هم هست، قرائن بر ثبوتش هست و تواتر از مؤلفین هم هست، خب این یک راه. او علمت صحت و نسبتها الیهم به حیث لم یبق فیها شک کن ولا ریب که وجودها به خطوط اکابر العلماء و تکرر ذکرها و فی مصنفاتهم و شهادتهم به نسبتها و موافقت مزامینها للروایات الکتب المتواتره. راه دو سوم، او نقلها به خبر واحد محفوف بالقرینه و غیر ذلک، ثم سم بعد چکار کرده؟ تمام شده؟ بعد ایشون آمده اون کتاب هایی که این یکی از این شرایط را داره، یکی از این راه ها را داره، اونا را شمرده، تون تون میشماره میشماره میشه، یکیش کتاب علی بن جعفر، این داشته باش. پس یک طریق عامی دارن، اونم با این بساط، یا به تواتر یا به خطوط علما که مثلا اینا همه نوشتن که بله این کتاب مصحح تصحیح شده است، یا هم خبر واحد مفهوم قرینه. طریق دوم در فایده پنجم آمده، تیمونن و تبرکن، میگه من یک طریق ذکر میکنم، اون طریق از راه مرحوم علیسی وارد میشه، 17-18 طریق یکی نیست، دو طریق، سه طریق، پنج طریق، شش طریق، اطمینان میاره فکیفه 17 طریق. مرحوم علیسی پدر میاد به شهید، تا میرسه به شهید احسان و از شهید احسان با شروع میشه، میرسه به علامه، اینا همش طرق عدیده هست، از علامه به شیخ تو دو تا طریقه، دو تا طریق اونجا دیگه ایشون مطرح کرد. آقای شبیری میخواد چه اشکال بکنه؟ دو تا اشکال آقای شبیری داره. اشکال اولشون اینه که آقا طریق مجلسی ضعیفه، مجاهیل، مشتمل بر مجاهیل. ما میگیم مجلسی چرا فرمودی؟ چون میگیم مجلسی، خب مجلسی که تا علامه که 18 تا طریقه که اطمینان میاد که، پس میگیم طریق علامه، طریق در طریق مجلسی، طریق علامه لابد بو نظر داره، ولو طریق مجلسی ضعیفه که نمیشه، این طریقی که منتهی میشه به علامه، و دیگه پس طریق علامه به عمل باید اینجور تعبیر بشه از نظر فنی، خب جوابشون چیه؟ جواب اول ایشون میگن این مشتمل طریق مجلسی فرمود، نگو طریق حر عاملی. اول این میخواست بهتر بود بگه طریق حر عاملی. طریق حر عاملی که منتهی میشه به شیخ طوسی مشتمل بر بعضی از مجاهیل. این رو در کتاب نکاح زوجه از تزویج فی العده در اونجا این رو من از اونجا گرفتم. اشکال اول این است که طریق مجلسی مشتمل است بر عدت مجاهیل. جوابشون این است که اولا حر طریق عام داره، حر در فایده چهارم طریق عام داشت، خودش کافی است در اثبات حجیت. و ثانیان حر عاملی طریقش رو در فایده پنجم برنامه تیمون تبرکن. اما تیمون تبرکن یه طریق ذکر میکنی، یعنی این نیست، این منحصر به این نیست که شما رو مناقشه کن. ما یه طریق مثل این که آقا بگیم آقا مرحوم شیخ میگه آقا من تیمون تبرکن این طرقم رو اینجا آوردم، همینجور هم از ها. الان طریقی که شیخ دارن آخر مشیخه میگه اینا تنها طریق من نیست ها، مصطفا ما در فهرست طرق رو گفتیم، مصطفا در فهرست. یعنی چی؟ یعنی مشیخه طریق ما در مشیخه تمام تبرکنه. ما ذکرته فیه ان فلان و فلان فدرویت ان فلان. نه اینکه یعنی فقط طریق من در تهذیب و استفسار به مشیخه نگاه کنم ببینم طریق ضعیفه، ببینم طریق شیخ ضعیفه. نه خیر، مشیخه کافی نیست، فهرست هم باید بریم مراجعه کنیم. چرا؟ او خودش میفرموده هم در آخر تهذیب هم آخر استبصار ما مصطفی طرقمونا در فهرست گفتیم، یعنی اینا تمون تبرکن آوردیم. خب یه اشکال مجاهل تمون تبرکن شد که رد اشکال نمیشه. و ثانیان حر عاملی ذکر طریقه فی الفایت الخامسه به نحو تیمونه و تبرک که مضر نیست که جهالت. البته من حقیقتش دنبال نکردم دیگه. حالا اگه شما بشه طریق علامه رو حرامیلی دیگه، حرامیلی دو تا طریق به علامه که میرسه از علامه، چون باز طریق شیخ معتبره ها، از بین علامه اینام که نه اینام نمیخواد. بابا 17 طریق داره تا شهید ثانی، 17 5 6 تا 7 طریق اطمینان میاره دیگه. آقا این فلانی 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 فلان. خب شهید تا شهید ثانی. خب بعد طریق بعدی یک دو باز میشماره، طریق سوم چهارم من همجا علامت زدم ها، نگاه کنم 17 تاست، با 17 طریق رسونده به چیز، اونم باز عدد بالاست تا علامه میرسه. عمده علامه است که دو تا طریق ذکر کرده. من حقیقتش دنبال نکردم یا بریم، چون میگم نیازی نیست حال ما بریم، یه مقدار وقتم میگیره، نیازی نیست که بریم ببینیم واقعا. ولی خب اگه بشه که اونم مثلا ببینم، چون احتمال داره که علامه با دو طریق نیست، باید بریم خود علامه را اجازات ابن زهره را نگاه کنی، اجازات بنی زهره، اجازه که به بنی زهره داده که مرحوم مجلسی آورده این اجازات علامه را. اگه اون باشه به نحو عم همه این کتاب ها را اون معلوم شه اونه. حالا اینجا حرامی دو تا را آورده به عنوان چیست، این علی از طریق کتاب علی جعفر، ببین اونجا خود علامه به چی شلطان کرده. راه داره که این بشه دنبال نکردیم. چرا؟ چون نیازی نیست خیلی، ولی بخواد محکم بشه مطمئن بشه اشکال اینجوریه. خاتم یا محمد و محمد صلوات.